کجا؟ اکباتان ها. خب اون کوی بیمه بغلش دیگه، اونجا چند دیدی شما؟ او 10 میلیون پیش یه تومن اجاره؟ یا علی واسه خونه فسقلی مجردی؟ خدا به داد برسه، تازه بالا شهرم نیست چه. آره سعادت آباد چند گفتی؟ 20 میلیون پیش یکونیم اجاره؟ یا خدا، یعنی خدا وکیلی زیگر میخواد تو این تهرون اجاره نشینی ها؟ خدایش بهترین شغل این آدم چند تا خونه تو این شهر داشته باشه، تی بده اداره با پولشون حالشو ببره. به خدا ای خاک تو سر ما که ایتسی نداریم بابا. به خدا یکی از بچه های خط ما هستی، یارو زور میاد یه دوری میزنه در وست بر وست بود میره، نه که ایتسی دیگه، خدافز تو فردا. چرا؟ چون سه طبقه خونه رو ساخته، رو هم دیگه همه رو داره اداره میده، میخوره به شکن میزنه. کجا جونم؟ همین بغل؟ گفتی سر زیهون دیگه. آره همین زاست، بفرما. ما میخوای بری خونه ببینی اینجا این موقع شب؟ ای بابا اینو تنگ افتاش، فضولی نباشه. فقط 35 متر، 15 میلیون، رن 450 هزاره، باز بد نیست، هزارش کمه، بهتره. برو داشت، برو من واسم دیگه. آره باشه، دمت که میخوای بیام منم یه نگاه بندازم نظر بده. نه نمیخوای، ایوال باشه، من همینجا منتظرم دیگه. اومدی یا؟ اوف درو ترکوند بیچاره، ولی این زبونا چی میکشن. خدایا نزاتمون بده بابا.
اگه بخوای یارو نگداشته باشی که با زن و بچه بری بشینی توش واسه یک سال بگراش چیه؟
بار یارن یا اجاره؟
کمه هر بانگایی میری میگی اما خونه میخوام، میگی اول به کوچه قداری چقداری راش چیه؟
بار یارن یا اجاره؟
آقا ما که گفتی طبقه دوم، چرا میبریم اون طبقه سوم؟ تلفنم که نداره، تو گفتی با تلفن، شماری هم که نیستش، آقا فکری بکن.
طبقه اولو میگن هم کرد، پله ها رو دیگه حساب نمی کنم، تلفنم همین روزا میان میکشم، شمالی و جنوبیشم فرقی نمی کنم.
آقا تو که گفتی خونه انباری داره، بدون انباری نمی کنیم اجاره، صاحب خونه نباید اینجا زندگی کنه، با دوربین به پاد کی میاد و کی میره.
آقا صاحب خونه گرین کارت داره، سالی یه بار میاد کاری به تو نداره، در زم اینم انباریش.
زکی یکی درش قفله،
انباری که هست بدار.
اگه بخوای یارو نگداشته باشی که با زن و بچه بری بشینی توش واسه یه سال، بگو راش چیه؟
بار یارن یا اجاره؟
راجع به تفاوت‌های فرهنگی امروز حرف می‌زنیم، بعد از مهاجرت و یا بعد از پناهندگی. همه تفاوت‌ها و تضادهای فرهنگی هم مربوط به مسائل ماچ و بوس و بغل و شب بخیر و نمیدونم این صحبت‌ها نمیشه که اول برنامه گفتم شرمینم بهش اشاره کرد. این تفاوت‌ها توی زندگی اجتماعی هم گاهی اونقدر پررنگه که مهاجر عطای زندگی توی غرب رو به لقای فرهنگ جدید می‌بخشه. مثل چی؟ مثلا ایران چه می‌دونم 6 ماه توی محله زندگی کنی دیگه هیچی هم نباشه، 4 تا خونه این وره تو، مثلا 4 تا خونه اون وره، بات منم چاکرم مخلصم میکنن، چه واسه سر یه سال پاتون به خونه هم دیگه باز میشه اگه ایران باشی. ها میرین میایین دور هم خوش میگذرونین فلان. ولی توی غرب 10 سال هم با کسی همسایه دیوار به دیوار باشی، برخوردهای جوریه انگار مثلا 7 پشت شما غریبه ای با هم، همه همینجور پوکر فیس میان میشینن و میرن و سرشون تو زندگی خودشونه. حالا فکر کن یه خانواده مثلا آبادانی از این تیپای بجوش و خونگرم و باحال و اینا مثلا عین این آیکونای هر 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 کرکری تلگرام و وایبر و واتساپ اینا پاشن برن فنلاند مثلا وسط یه تعداد آدم یخ و منزوی و افسرده از قطب برگشته بخوان زندگی کنن، خب شوک فرهنگی بهشون وارد میشه دیگه. البته خب بگم کلا جنوبی جماعت انقدر شور و شوقی که برای معاشرت دارن زیاده، انقدر پر انرژی و قدرتمند در عرصه های معاشرت ظاهر میشن، یه وقت میای میبینی مثلا هانس و کریس و آنجلام یخشون آب شده دارن وسط خیابون چه میدونم هلسینکی بندری میان میرقصن. این هم خلاصه خاصیت جنوبی های ماست که مثل اسید هر فرهنگی رو توی خودشون حل میکنن دیگه، خلاصه اینجوری هاست. بله
لب کارون که گل بارون میشه وقتی که میشینه دلدارون، الله تو قایق ها دور از غم ها میخونن نغمه ی خوش لب کارون، هر روز تنگ برو تو شهر ما صفادار
میشه با جنگونه و ساغرونه، میشه با شادی و غم زمانه چه خوب و قشنگ لب کارون چه بلبارون، میشه وقتی که میشینم دلدارون الله تو قایب ها آخه دورد غم ها میخونن نغمه ی خوش لب کار.
اگر به دنبال زندگی در کشوری امن و زیبا هستید، اگر می‌خواهید با پاسپورت خود به بیش از 200 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنید، اگر به دنبال آرامش، آسایش و رفاه خود و عزیزان خود می‌باشید، دیگر نگران نباشید. نیازی به خریدن ملک و اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری نیست. با خدمات قاچاقبران بدون مرز، بدون ویزا به هر کجای دنیا که می‌خواهید سفر کرده پناهندگی بگیرید.
سلام عزیزم، خوش اومدی. این پاکت امروز از طرف اداره مهاجرت اومده، حقوق ماهیانمون توشه و گفتن هممون برای چکاپ دوره‌ای رایگان بریم بیمارستان فوق تخصصی هیدلبرگ.
آه عزیزم، حتما میریم، ولی قبل از اون یادت باشه که بریم اسم بچه ها رو کلاس پیانو و باله بنویسیم، چون خدماتشون کاملا رایگانه.
وای عزیزم، اینجوری بچه ها هم سرشون گرم میشه و ما میتونیم به پیاده روی و دوچرخه سواری روزانه‌مون برسیم.
آره عزیزم،
زندگی رویایی در کشوری رویایی با شرایطی رویایی دیگر یک رویا نیست. قاچاقبران بدون مرز شما را به رویاهایتان میرساند. شرکت خدمات مرز ردکنی قاچاقبران بدون مرز.
با سلام، 21 یک شنبه شب را با مروری بر مهمترین سرتیترهای خبری امروز و امشب آغاز می‌نماییم. کشف تازه دانشمندان مبنی بر این که مصرف زیاد عسل هم باعث افزایش چربی و کلسترول و قند خون می‌شود و نظر مصرف کنندگان که می‌خوان ما از این به بعد اصلا کاه بخوریم تا این دانشمندا دست از سرمون بردارن. اظهار نظر یکی از فرماندهان نیروی انتظامی مبنی بر این که این نیرو میتواند ظرف 48 ساعت تمام معتادان کشور را جمع‌آوری نماید و سوال کارشناسان با این مضمون که این همه سال دارید اینا را جمع‌آوری میکنید پس چرا هی زیاد میشن؟ و توزیع 85 میلیارد دلار پول در قالب یارانه ها در طی 5 سال اخیر در کشور و تلاش جمعی از فعالان عرصه یابندگی برای یافتن اثری از این همه پول در سطح جامعه با شعار کوش کجا رفت؟ سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار چهچه زنم بلبل.
با سلام، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در واکنش به خبر آلوده بودن تنباکوی قلیان به شیشه و آمفتامین گفت اخبار و گزارش های اخیر را تکذیب می کنم. و ادامه داد قلیان سراها به صورت دائم از سوی اتحادیه مربوطه و پلیس اماکن رصد و بازرسی می شوند و ما نیز نسبت به این مسائل حساس هستیم و تا کنون چنین مواردی نداشته ایم. در همین رابطه با یکی از کارشناسان با سابقه مسائل مخدر کشور تماسی داشته ایم و از ایشان پرسیده ایم که این مسئله تا چه حد میتواند واقعیت داشته باشد که به یادآور شد
آخه عزیز من، مگه اون تولید کننده‌ای که با اون همه زحمت جنس به اون خوبی رو تولید کرده مغز خر خورده میاد بزنتش تو تنباکوی غیون؟ داداش من، آبی من، جنش حرمت داره، مشرف جنش رشم و رشوم داره، آخه حیف نیش جنش به اون با کیفیتی و که اونقدر پاش عرق ریختن با غیون حلومش کنن. ای بابا.
آقای میکروفون طلا این کی بود؟
اینه.
درست پخش شد این فایل.
آره بول ایشون دکتر مخدر از کارشناسای قدیمی ما هستن، مقدار پیر شدن، شما نمی‌شناسینش.
با عرض پوزش. ادامه خبر. گزارش ها حاکی از آن است که تحقیقات در این زمینه در کشور ادامه دارد. پایان مشروع اخبار.
بله، در این قسمت از برنامه در خدمت کارشناس امنیتی اقتصادی اطلاعاتی ترافیکاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم تا ما رو در جریان آخرین اخبار امنیتی قرار بدن. سرهنگ، تو این چند روز اخیر شنیدیم که تصادفات جاده‌ای دوباره افزایش پیدا کرده. میشه چند تا توصیه بکنید به شهروندان تا اینقدر جونشون رو تو جاده ها از دست ندن؟
بله، منم سلام عرض میکنم. باز بگم در یک کلوم، بله، بهترین راهی حفظی امنیت در جاده ها رعایت کردنی قانونه.
سرن یه حرفی میزنی، طرف رو میبینی با 50 تا سرعت اومده توی لاین سبقت، بله، هرچی هم بوغ و چراغ میزنی کنار نمیره. خب اینو بعد چیکارش کرد؟
خب دیگه باس عزیزان صبر و تحمل داشته باشن و سعی کنن در فرصتی مناسب از خود راهی دیگه سبقت بگیرن.
نه دیگه، مثل این که نمیگیری. سرهنگ میگم من تو جادم، بچه ها زنگ زدن میگن جوجه ها رو گذاشتیم رو آتیش، زود برسون خودتو تا از دهن نیفتادی. بعد میفتم پشت ماشینی که راه نمیری. خب چیکار باید بکنم سرهنگ اون موقع؟
خب مسئله جوجه و این حرفا که خب مسئله شخصیه است، ربطی به دیگران نداره. همونطور که عرض کردم، باز طبقی قانون رانندگی کنید تا سانحه‌ای پیش نیا.
میگه مسئله جوجه مسئله شخصی،
بله،
عمومی تر از جوجه هم مگه مسئله داریم سرهنگ؟ ببین سرهنگ، من وقتی پشت یه همچین آدمی رانندگی میکنم، یه معکوس میکشم، از راست سبقت کشویی مشتی میگیرم، بعد میام به فاصله 10 سانتی جلوی ماشینش ترمز جیگر میزنم.
یعنی چی خب خیلی کار اشتباهی میکنی شما. پلیس های شما رو در این حالت میبیند، با تو برخورد شدید میکنه.
در عوض با این بلایی که من سر یه همچین راننده شلوولی میارم، طرف یاد میگیره وقتی کسی میاد پشتش چراغ میزنه سر خر بگیره اونوری.
آقای واقعا شما هم ادبیاتت مشکل دارد، هم رانندگیت. من واقعا متاسفم برای رسانه که با چهره های مثل شما میخواد فرهنگ سازی کنه.
اتفاقا ببین، با این کار به نظر من خود ما راننده ها به همدیگه یاد میدیم چطوری رانندگی کنیم. سرهنگ،
نه،
فرهنگ سازی یعنی همین دیگه.
اصلا هم اینطوری نیست. الان من میشه گواهی نامه شما رو ببینم؟ کی به شما گواهی نامه داده؟ گواهی نامه رو ببینم.
توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر. خدا نگهدار. خب دیگه تموم شد سرهنگ،
بله،
دیگه برو به مأموریتت برسی.
عزیز من، بنده از شما گواهی نامه خواستم. مأموریتی بنده الان همین است، مأموریت ندارم.
سرهنگ ببین، من مأمور که میاد ازم گواهی نامه میخواد، میگم همرام نیست، جریمه شو بنویسه دیگه. تو هم اگه میخوای جریمه شو بنویسه.
شما خیلی بی جا میکنه، این کار خلاف مقررات است آقا جون. گواهی نامه
خلاف مقررات. شما معمولا گواهی نامه میگیرین دستتون انگار شمشیر دادم بهتون. عمرن اگه من
میگم گواهی نامه تو بدم
من گواهی نامه مأموریت نداری سرهنگ تو.
آقا من بخش
خبری تموم شد.
عزیزی با زبونی خوش دارم میگم گواهی.
یعنی نمیدید سرهنگ.
من میگم گواهی
مؤسسه آموزشی مهاجر آموزان تعداد محدودی کارآموز تخصصی برای مهاجرت به ایران میپذیرد. دوره های برگزار شده در مؤسسه: رد شدن از مرز در 3 سوت، راه های تحمل تمسخرها و تأخیرهای کارفرمایان ایرانی، راه های پرداخت رشوه به پلیس ایران، چگونه در ایران ازدواج کنیم و گیر نیفتیم، و راه‌های جعل انواع و اقسام مدارک شناسایی و مهاجرتی ایرانی با ارزان‌ترین قیمت. شایان ذکر است بهترین کارآموزان این دوره‌ها با کمک کارشناسان این مؤسسه یک دور به صورت مجانی از مرز ایران به داخل رفته سپس خارج می‌شوند. مؤسسه آموزشی مهاجر آموزان در خدمت همه علاقمندان به نفوذ در اقسام آب ایران.
قدرتمند خود را برداشته و انشای خود را با موضوع شما با مهاجرینی که به کشورتون اومدند چطور رفتار می کنید آغاز می نمایم. به نظر ما که یک نوباوه نمونه آریایی هستیم، کشور ما متعلق به همه کسانی است که از کشور خودشان فرار می کنند و به ایران می آیند، چون آنهایی که از کشور خودشان فرار می کنند و به کشور ما می آیند دیگر ببینید چه کشور در بطاقانی دارند که از آنجا به کشور عزیز و تقریبا در بطاقان ما فرار می کنند و ما واقعا باید به آنها احترام گذاشته نگذاریم کشور ما هم کاملا در بطاقان بشود و همینطور تقریبا در بطاقان بماند. مادر عزیز ما معتقد است که ما خودمان هم در ایران زیادی هستیم و اصلا لازم نکرده که کسی بیاید و در کشور ما پناه بگیرد و هرچی ما به ایشان یادآوری کردیم که ای مادر گرامی، بالاخره وقتی در کشور آنها جنگ به آن ترسناکی وجود دارد ما باید به آنها کمک کنیم، ایشان زیر بار نرفت و برای مقابله با آمدن پناهجویان به ایران یک راهکارهایی داد که آدم شرمش می شود آنها را در انشایش بیاورد. مثلا ایشان معتقد بود باید در مرزهای ایران یک خندق بزرگ کنده، آن را از آب خلیج همیشه فارس پر نماید و در آن کوسه و تمساح و مار و عقرب و این چیزها رها کنند و اگر کسی خواست بدون اجازه وارد ایران بشود ترتیب را بدهند. پدر عزیز ما معتقد است که سیاست قبول کردن پناهندگان به این شکل باید باشد که به ازای هر پناهندهی که ایران میگیرد یک مرد ایرانی به کشور تایلند پناهنده شود و وقتی ما از ایشان پرسیدیم که دلیل اصلی علاقه ایشان به کشور تایلند چیست، ایشان گفت هیچ چیز به جز فرهنگ غنی و تمدن و تاریخ معبدهای تایلند ایشان را جذب نکرده و نخواهد کرد و ایشان به خاطر فرهنگ این کشور است که اینقدر به تایلند و به خصوص جزیره پاتایای آن علاقمند شده است. خواهر گرامی ما هم معتقد بود که پناهنده چشمابی با موهای بور و قد 1.90 را نه تنها باید پذیرفت بلکه باید روی چشم اسکانش داد و وقتی ما به ایشان گفتیم که یه همچین هلویی چه نیازی به پناهنده شدن دارد، ایشون آهی کشید و گفت حالا اگه لازم شد ایشون بله رو بگه من خودم میرم پناهنده اونا میشم. در پایان با توجه به علاقه و درک خانواده ما از مسئله پناهندگی، از عزیزان خارجی خواهشمندیم برای پناهنده شدن یک جای بهتر رو انتخاب کنن و یعنی دیگه هرچی دیدن از چش خودشون دیدن. نقطه او اجازه تم شد.
بوکس یعنی خنده های ساختگی، شکنجت بکنن و تو مباد آخ بگی، همه منتظر اینن یه جای گاف بدی، بکوبنت زمین که فردا نتونی راه بری. بغض یعنی یه برهان پنهان، برم کنسرت ولی به عنوان مهمان. بغض یعنی پا به سن بذارم، بازم نمیتونم تو ایران پا به سن بذارم. انگار واسه بالا رفتم وجود داره یه راه، بمال ولی خدا غرور داده به ما. چرا؟ بعد اینمه بدو بدو تا آخرشم رسیدی به فرودگاه امام. بغض یه زن یه مرد ساکته، یه دستت پاسته، یه دستت ساکته، کی تو اون لحظه قادر به درک حالته؟ هیچکی. بغض لحظه یه ترک خاکته، نگو بی ملاحظه است، نگو بی ادبه، چون که بعضی وقت و بعضی حرفا می طلبه. مهم اینه که دلتو به یک دنیای واقعی قرص کردی، آدم بیدار حقیقت رو دید. بغض یعنی یه فرزند تودار با یه لبخند روکار، که از درون شکسته شده با یه حسرت که تومار. حرف تو خونه ای که یه دم جنگ و طوفان، بعد همه خسته شدن و پدر رفته تو حال، جا انداخت و خوابید خونه پادگانه، فردا مامان زج زنان توی دادگاهه، صداش گرفته دل شکسته هنجره خوش، طلاق این کلمه روح بچه رو کش. بغض یعنی دروغ بوده است تو به من، مفصل قصهش گذاشتم ورس دو بگم. وقتی اون کسی که میخواستی نداری دیگه پیشت، حرف نگفتت درد نهفتت رو هم میشه.
بغض یعنی حسرت اون چیزایی که نداشتی. بغض یعنی هیچ وقت نشد اون جوری که میخواستی. بغض بغض.
اما در مورد نماز جماعت ظاهرا خیلی نکات ریز و فنی وجود داره که ما تا به حال نمیدونستیم. گوش کنیم ببینیم این استاد چی میفرمایند.
در روایت داریم که وقتی یه جماعتی خونده میشه یه فرشته میادش، اول امام جماعت رو بو میکنه. این مهمه، اگر قبول باشه نمازش، نه صحیح ها صحیح کرد، قبول برمیگرده، تمام به برکت امام قبول میکنه. اگر او صحیح قبول نباشه، از صفحه اول دستراست فرشته شروع میکنه که میگن صفحه اول دستراست، دونه دونه بو میکنه. یه نفر که عمل قبول باشه میرن نماز امام و بقیه.